زغم پیچیده مردم چو گیسوی سیاه تو. زغم پیچیده مردم چو گیسوی سیاه تو. پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم. پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت. بگیر دستم ببند پیوند با عمرم اعتباره نه. بگیر دستم ببند پیوند با عمرم اعتباره نه. زلفت یا ببخشایم بگیر یا جان جانانم. زلفت یا ببخشایم بگیر یا جان جانانم. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانم. زه هستی وجود من دل و جانم به قربانم. زه هستی وجود من دل و جانم به قربانم. با امیده که بازایی بگیرم دست.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
الله
الله يا رب. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
امروز شنبه دهم خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با چهارم ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 31 ماه می 2025 میلادی. شنوندگان گرانقدر، با برنامه‌های متنوع در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه که امشب تقدیمتون می‌گردد از این قرار است: شما تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود، سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود، پس از آن برنامه هنر ایران را شنونده خواهید بود. بعد از برنامه هنر ایران، جاذبه های ایران رو تقدیمتون میکنیم، پرتوی از آفتاب، اقتصاد تاجیکستان، برنامه قند پارسی تقدیمتون میگردد، تکرار برنامه یک گوهر، تکرار برنامه جریان شوم هم در نظر گرفته شده برای شما خوبان، برنامه به سوی نور هم امشب تقدیمتان می‌گردد، تکرار ادبستان رو هم داریم، بخش سیاسی و پایان بخش برنامه‌ی امشب ما حکایت‌های ادبی است. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. همینک دعوت می‌کنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه دهم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با چهارم ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 31 می سال 2025 میلادی بود. ۱۴۹۶ سال پیش در روز 31 ماه می سال 529 میلادی، دین مسیح علیه السلام در روم به فرمان امپراتوری روم رسمیت یافت. در غرب دو طرف نزاع آگوستین و پلاگیوس بودند و بحث آنان در خصوص مسئله طبیعت انسان و راه نجات او بود. آیا انسان فقط از طریق قدرت الهی نجات می‌یابد یا در فرایند نجات جایی برای اراده انسان نیز وجود دارد؟ سخن پلاگیوس این بود که همه انسان‌ها آزاد خلق شده‌اند و می‌توانند خوب یا بد را برگزینند. اما به نظر آگوستین، اعتقادات پلاگیوس با بسیاری از آموزه‌های اساسی مسیحی ناسازگار بود. او می گفت این اعتقادات با آموزه های فیض ازلی، گناه نخستین و منجی بودن مسیح در تعارض است. آگوستین می گفت انسان وارث گناه آدم است و خودش هرگز نمی تواند برای نجات خود اقدام کند. اما مسیح با صلیب خود این نجات را ممکن ساخت و هر کس فیض الهی شامل حال او شود نجات می یابد. سرانجام عقاید پلاگیوس در سال 431 میلادی محکوم شد، اما نزاع ادامه یافت. پس از آن راهبی به نام یوحنای کاسیان تلاش کرد تا دو نظر را با هم بیامیزد. بر این اساس برای مدتی اندیشه نیمه پلاگیوسی حاکم شد، اما سرانجام در سال 529 میلادی تعالیم پلاگیوس و یوحنای کاسیان محکوم و تعالیم آگوستین با اندکی تعدیل پذیرفته شد. صد و شش سال پیش در روز 31 ماه می سال 1919 میلادی، افغانستان برای دومین بار استقلال خود را اعلام کرد. افغانستان در سال 1747 میلادی برای اولین بار توسط احمد شاه ابدالی مستقل اعلام شد. اما حدود یک قرن بعد، انگلیس برای حفظ مستعمره بزرگ خود یعنی هند شروع به مداخله در افغانستان کرد که منجر به اولین جنگ این کشور با انگلستان شد. در این جنگ انگلیسی ها با تحمل تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی شدند. با این حال انگلیس به اعمال نفوذ در افغانستان ادامه داد تا آنکه جنگ دیگری میان دو طرف در گرفت که در سال 1905 میلادی با انعقاد یک پیمان استعماری پایان یافت. در سال 1919 امان الله خان به فرمانروایی افغانستان رسید و قراردادهای منعقد شده با انگلیس را لغو و استقلال کشورش را اعلام کرد. اما اقدامات وی خشم انگلیس را برانگیخت و بدین ترتیب جنگ سوم انگلیس با افغانستان شروع و منجر به برکناری امان الله خان شد. و 33 سال پیش در روز 10 خرداد سال 1371 هجری خورشیدی، دکتر جلال صمیمی، محقق و استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، پس از سالها تحقیق درباره کهکشان راه شیری و آزمایش در مورد تابش اشعه گاما، موفق به کشف سرچشمه‌های گاما در حاله کهکشان شد. دکتر صمیمی در سال 1319 هجری خورشیدی در زابل در جنوب شرقی ایران متولد شده و دارای مدرک دکترا در رشته فیزیک است. وی پس از مطالعات و تحقیقات گسترده، آزمایش‌های مکرر خود را در زمینه امولسیون هسته‌ای انجام داد و سرانجام موفق به این کشف مهم شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 10 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 31 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی همگی شما خوبان شنونده سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 دقیقه به وقت ایران، 20:40 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه، کشایش 20 اتاق فرهنگی ایران در دانشگاه‌های روسیه، و واکنش ها به عملکرد تعرفه‌ای و اقتصادی ترامپ. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این کنفرانس 2500 نماینده از 80 کشور عضو سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی شرکت کردند. در میان آنها نخست وزیران، معاونان رئیس جمهور، معاونان دبیر کل سازمان ملل متحد، وزرا و سایر مقامات عالی رتبه حضور داشتند. این کنفرانس اولین نشست جهانی سطح بالا است که به موضوع آب شدن پریاخ‌های طبیعی با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی، سازمان‌های غیر دولتی، محافل علمی و سایر طرف‌های علاقمند اختصاص یافته بود. جزئیات بیشتر این خبر را در مجله خبری امشب خواهید شنید. 20 اتاق فرهنگی ایران در دانشگاه های روسیه با حضور برخی مقامات روسی و هیئت از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در دانشگاه دولتی امور مالی مسکو کشایش یافت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
دانشگاه دولتی امور مالی مسکو، یکی از قدیمی ترین مراکز علمی و پژوهشی روسیه، صاحب اتاقی برای آشنایی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران با فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین شد. این 20 اتاق ایران در دانشگاه‌های معتبر روسیه است که این بار با حضور چند تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مقامات روسی گشایش یافت.
روابط هر کشوری با کشور دیگر مبتنی و پایه‌های اصلیش بر شناخت دو کشور از همدیگه است.
امروز فرهنگ محور تلاش های ملت ها در زمینه های مختلفه. ما حتی اگر بخوام اقتصاد شکوفا بشه، راهش راه فرهنگه.
کارهای اینچنینی فرصت هایی رو برای دو کشور فراهم خواهد کرد برای توسعه روابط استراتژیک دوستانه متقابل.
ما اعتقاد داریم که روابط سیاسی، اقتصادی و روابط در سایر زمینه ها زمانی پایدار و مستمر خواهد بود که بر پایه شناخت استوار باشه.
دیوارهای اتاق ایران به ابیاتی از شاعران بزرگ پارسی و نقوش سنتی مزین شده است. در قفسه های کتاب نیز بیش از 100 عنوان کتاب با موضوعات مختلف به 3 زبان فارسی، روسی و انگلیسی برای استفاده دانشجویان و اساتید قرار گرفته است. فرهنگ را موتور پیشران روابط بین کشورها می دانند و اگر این عرصه از مناسبات به حرکت درآید، چرخ‌دنده های روابط بین ملت ها و کشورها در دیگر عرصه ها نیز با سرعت بیشتری به چرخش در می آید. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، اتاق ایران در دانشگاه مالی مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که یکی از اصول ما در بحث هسته‌ای که مبنای حرکت ما در مذاکرات را شکل می‌دهد، رد سلطه است، گفت توقف غنی‌سازی چیزی نیست که مردم ایران زیر بار آن بروند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که بحث داشتن سلاح هسته‌ای از نظر ما مردود است و در این زمینه با طرف‌های مقابل شریک هستیم، اگرچه آنها بعضاً به تعهدات خود در رد سلاح هسته‌ای عمل نکردند و حتی برعکس آن عمل کردند، ادامه داد. طرف‌های مقابل به صرف نگرانی خود حق ندارند مردم ایران و نسل‌های آینده را از حقوق خود محروم کنند و داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلمی ایران است. محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در افغانستان در پی فراخوانی وزارت حج و اوقاف افغانستان، افغانها امروز در سراسر این کشور در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی مسلمانان غزه به دست رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل را میشنوید.
امروز سراسر افغانستان یک پارچه خشم علیه رژیم صهیونیستی بود. مردم افغانستان در سراسر این کشور پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و با مردم غزه همدردی کردند.
انما المؤمنون اخوتن، مسلمان برادر مسلمان است. مردم فلسطین هیچ وقت تنها نیست. ما اونا برادران و خواهران ما هستند. ما همیشه دفاع میکنیم از اونا.
مردم افغانستان در این تظاهرات سراسری پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال و آن را به آتش کشیدند. مردم افغانستان همچنین مبارزه مردم غزه را مبارزه مقدس عنوان کردند.
شما مبارزه را که شما میکنین در مقابل کفار، در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، این بسیار یک مبارزه بزرگی است.
پیام به مردم غزه ای است که این در راه خداوند خدمت کردن این هنر است و این هنر مردان خداست. این باران نیست که بر سر هر کس ببارد، بخاطر که خدمت کردن در راه الله اینا به هر کس میده.
تعدادی از سخنداران و تظاهرات کنندگان از برخی کشورهای عربی، از جمله از استقبال اخیر آنها از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند.
آن عرب هایی که با رئیس جمهور آمریکا مبلغ 400 میلیون دلار یک طیاره تحفه می تواین، یا اینها در جای ازی با فلسطین روان میکردین، در اونجا معصوم، طفلای معصوم و خواهرای معصوم ما از یک طرف از گشنگی میمارن و از دیگر طرف زیر بمبار یا صهیونیست است. آیا شما در روز قیامت با پیش محمد صلی الله علیه و سلم چی گونه شفاعت میخواهید؟
تظاهرات کنندگان در شهرهای مختلف افغانستان بر پایان نسل کشی در غزه تاکید کردند.
یکی از نکاتی که مردم افغانستان امروز تاکید کردن این بود که هر چه زودتر محاصره نوار غزه شکسته و نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه خارج شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
واکنش ها به تصمیم گیری های اقتصادی و تعرفه ای ترامپ افزایش یافته است. در جدیدترین واکنش، دادگاه تجارت بین المللی فدرال آمریکا با صدور حکم به سابقه تصمیم های پرهیاهوی ماهای اخیر ترامپ را برای افزایش تعرفه های غیر قانونی اعلام آنها را لغو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تاکو short for Trump always chickens out.
ترامپ همیشه از روی ترس جا میزند و کوتاه میآید. اصطلاحی که این روزها رسانه‌های آمریکا درباره ترامپ و عقب نشینی‌های مکرر او از تصمیم‌هایش به ویژه درباره تعرفه‌های گمرکی به کار می‌برند.
آقای رئیس جمهور، تحلیلگران وال استریت اصطلاحی به اسم تاکو رو درباره شما میگن. منظورشون هم اینه که ترامپ همیشه درباره سیاست‌های تعرفه‌ایش جا میزنه. نظر شما در این مورد چیه؟
من مثل مرغ ترسو جا میزنم؟ منظورت اینه که چون مثلا تعرفه 145% چین رو به 100% و پایین تر کاهش دادم، به این میگم مذاکره. دیگه هرگز چیزی رو که الان گفتی تکرار نکن. این سوال زشتی بود. زننده ترین سوال بود.
در چنین شرایطی دادگاه تجارت بین المللی فدرال آمریکا در حکمی بی سابقه تصمیم‌های پرهیاهوی چند ماه اخیر ترامپ را درباره افزایش تعرفه ها غیر قانونی اعلام و آنها را مسدود کرد.
این دادگاه اعلام کرد که برای اعمال تعرفه های گمرکی محدودیت هایی وجود دارد، همانطور که برای یک کودک در خاموش و روشن کردن چراغ اتاق خوابش محدودیت وجود دارد.
کاخ سفید در واکنشی تند به حکم قضایی مسدود کردن اعمال تعرفه‌های گمرکی ترامپ، آن را سوء استفاده و زیاده خواهی قضایی توصیف کرده.
این سه قاضی با گستاخی از قدرت قضایی خود برای غصب اقتدار رئیس جمهور ترامپ و جلوگیری از اجرای برنامه‌هایش سوء استفاده کردند.
نظرسنجی‌ها در آمریکا از نارضایتی اکثریت جامعه این کشور نسبت به سیاست‌های اقتصادی ترامپ حکایت دارد. از جمله نظرسنجی اخیر دانشگاه مارکت آمریکا که بر اساس آن 66% از مردم این کشور درباره نحوه مدیریت ترامپ بر تورم و هزینه زندگی آنها نگران و ناراضی اند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با بخش ورزشی همراهی ما باشد. من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم. امام خمینی رحمت الله علیه در سالهای عمری پربرکاتش به ورزشکاران تاکید داشتند که در کنار تربیت قوای جسمانی اهتمام ویژه به تقویت روحانی خود هم داشته باشند. من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم. این جمله تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه اهمیت توجه ویژه ایشان به امر ورزش را نشان می دهد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می شنوید.
خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم.
این فقط یک جمله نبود.
من ندیدم که این جمله رو ایشون برای هیچ قشر دیگه‌ای به کار برده باشه.
از نظر امام خمینی ورزش بستری برای معرفی یک ملت اسلامی به دنیا.
با همت همه شما پهلوانان و سایر اقشار، اون آرزوهایی که ما داریم فقط این است که اسلام تحقق پیدا بکند.
با همین سخنان بود که ورزشکارا با روحیه به مسابقات می رفتن.
امیدوارم که شما پهلوانان برای ملتتون، برای کشورتون مفید باشید.
شما نمیدونی من شب تو صبح نخوابیدم که چجوری صبح بشه که برم خدمت ما.
هر حرکتی میکرد فقط نیتش خدا بود و رضایت خدا.
در کنار دیدارهای صمیمانه با قهرمانان جهان،
محمد نسیم
رزی خوب کچولو هستی؟
توصیه اش این بود در حوزه زنان ورزشکار با رعایت حجاب افتخار آفرین و البته تاثیرگذار باشید.
فعالیت زنها در این باب ارزشش بیشتر از فعالیت مردها بود.
ورزشکار باید از تواناییش برای کمک رسانی به مردم استفاده کند.
همونطوری که در ورزشکاری دارید قدم برمیدارید، برای ملتتون هم قدم بردارید و این هم برای ملت هست.
نمونه بارز سخنان امام خمینی حضور بسیاری از ورزشکاران نامدار مثل ابراهیم هادی، مهدی رضایی مجد، سعید طوقانی، حسن قاضی و خیلی های دیگر در جبهه ها بود که تعداد این شهدای ورزشکار بیش از 5000 نفر بود.
اونهایی که ورزش جسمی میکنن و ورزش روحی، اشخاصی هستند که پژمردگی درشون نیست، افسردگی درشون نیست.
به خاطر مبارزه با ظلم و استبداد، ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی و حمایت از مستضعفان دنیا، امام خمینی مثال حقیقی یک پهلوان بود. همین دلایل کافی بود تا پس از ارتحال جمعیتی میلیونی برای این مرد محبوب تاریخ سوگوار شد. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان بخش خبری توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پیرخوی طبیعی در شهر دوشنبه. خوشایش 20 اتاق فرنگی ایران در دانشگاه های روسیه. و واکنش ها به عملکرد تعرفه‌ای و اقتصادی ترامپ. با پایان بخش خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
امروهان گرانقدر، یاران جان، سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و خبر. اینک دعوت میکنم شنونده برنامه هنر ایران باشید.
س
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از این هفته به بعد با سلسله برنامه تحت عنوان سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و فصل اول این برنامه به معرفی سینمای معاصر ایران می پردازد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، 5 سال پس از نمایش نخستین فیلم‌های برادران لومیر در گرند کافه پاریس در 8 ایوله 1900 میلادی، مظفرالدین شاه، 5th سلسله قاجار، برای نخستین بار به اروپا سفر کرد و در کشور فرانسه با پدیده سینماتوگراف آشنا شد. مظفرالدین شاه بلا فاصله تهیه اسباب آن را به عهده میرزا ابراهیم خان عکاس باشی گذاشت و در سفرنامه‌اش نوشت: سینماتوگراف دستگاهی است که به روی دیوار می‌اندازند و مردم در آن حرکت می‌کنند. تا سالهای آخر سلطنت مظفرالدین شاه، فیلم‌های واقعیت نما و داستانی از کوچه و بازار و داخل کاخ‌ها با حضور خود شاه و اهل دربار تهیه می‌شد و در جلسات دربار و خانه‌های اعیان به نمایش در می‌آمد. سالهای 1921 تا 1947 میلادی سده جدید سینمای ایران محسوب می شود. در این سده مردم کم کم با سینما آشنا شدند و محبوبیت سینما بیشتر شد. در سال 1924 گرند سینما، نخستین سالن سینما در ایران به سبک امروزی افتتاح شد. در همین سال مستند علف به نمایش درآمد که داستان کوچ ایل بختیاری، یکی از ایلات عشایر جنوب ایران را به تصویر می کشید. این فیلم را 2 فیلمساز غیر ایرانی تولید کرده بودند. عزیزان همراه، اوانس اوهانیان، یکی از ارامنه ایران، در اوایل سال 1930 میلادی اولین مدرسه سینما را در تهران تأسیس کرد. بعد از اوهانیان، عبدالحسین سپنتا پا در عرصه سینمای ایران گذاشت. او در 20 سالگی از راه بوشهر به هندوستان رفت و در آنجا با سازنده نخستین اثر ناطق هند، یعنی اردشیر ایرانی، آشنا شد. سپنتا پس از اینکه به ایران آمد، در سال 1933 اولین فیلم ناطق ایرانی را ساخت که دختر لور نام داشت. روحانگیز سامی نژاد نیز به عنوان نخستین بازیگر زن ایرانی در این فیلم بازی کرد. پس از دختر لور، سپنتا فیلم فردوسی را در سال 1934 به مناسبت جشن 1000 سال تولد فردوسی ساخت.
Thank you.
همراهان گرامی، در سال 1953 یک گروه مستندساز آمریکایی در توافق با وزارت فرهنگ و هنر آموزش فیلمسازی را در ایران آغاز کرد. از جمله دانش آموختگان این دوره مستندسازی می توان به ناصر تقوایی اشاره کرد. در همین سال شرکت نفت ایران برای تهیه عکس و خبر استدیو گلستان را ایجاد کرد که تعدادی از بهترین مستندهای ایران در این استدیو و با پشتیبانی مالی شرکت نفت تولید شد. به این ترتیب مستندسازی در ایران در سالهای 1957 تا 1958 رونق گرفت. در دهه‌های بعد این مستندهای ایرانی در جشنواره‌های جهانی درخشیدند. سینمای ایران با ساموئل خاچیکیان در سال 1954 به سمت ساخت فیلم‌های پلیسی جنایی حرکت کرد. خاچیکیان شدیداً به سینمای دلهره آور جهان علاقه داشت و عده او را هیچکاک ایران لقب داده اند. در سال 1956 نیز نام شهلا ریاحی به عنوان اولین کارگردان زن بر سردر سینماهای ایران جای گرفت. دیدن نام یک زن به عنوان کارگردان برای تماشاگر جذابیت داشت و فیلم او با عنوان مرجان با استقبال عمومی روبرو شد. در ادامه برنامه سیری در هنر ایران از شما دعوت می‌کنیم یک خبر هم درباره سینمای ایران بشنوید. سینمای ایران دومین جایزه نخل طلایی کن را از آن خود کرد. پیش از این در سال 1997 نخل طلایی کن به فیلم ایرانی طعم گیلاس ساخته مرحوم عباس کیارستمی رسید و از او به عنوان اولین کارگردان ایرانی که این جایزه را دریافت کرد یاد می شود. پس از 28 سال این دومین بار است که یک کارگردان ایرانی جایزه نخل طلایی را دریافت می کند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی اولین قسمت از برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
سرآغاز تحصیل و دانشوریست، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن.
دوستان خوبم دعوت میکنم جاذبه های ایران زمین رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی و شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین. ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می‌گردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخصهای اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
محلات شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان محلات و مرکز شهرستان محلات استان مرکزی است. به طور خلاصه این شهر به پایتخت گل ایران معروف است و قطب پرورش گل داوودی و بید قرمز و انواع گیاهان آپارتمانی دیگر است. سوغات این شهر حلوا ارده است. این شهر در فاصله 252 کیلومتری تهران قرار داشته و یکی از شهرستان‌های استان مرکزی محسوب می‌شود که در جنوب شرقی این استان واقع گردیده است. شهر محلات از طرف شمال به عراق و از طرف جنوب اصفهان و گلپایگان، از طرف غرب به خمین، از طرف شرق به دلیجان محدود است. محلات به عنوان بزرگترین شهرستان کشور از لحاظ سطح زیر کشت گل، مهد پرورش گل و گیاهان زینتی در کشور، پایلوت گلکاری کشور است و رتبه اول را از لحاظ تنوع تولید گل در کشور داراست. شهرستان محلات دارای منابع متعدد و غنی معادن سنگ زینتی، معادن سنگ تراورتون و مرمریت است. همچنین محلات بزرگترین تولید کننده بید قرمز در ایران است.
دوستان خوبم، یاران صمیمی، همسفران عزیز، از برنامه جاذبه‌های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان. دعوت می‌کنم همراه شوید با گزارش ارسالی همکارانمان و بشنوید گزارش درباره محلات و آشنا شوید با این منطقه زیبا و جاذبه‌های آن. با ما و برنامه جاذبه‌های ایران زمین و گزارش این هفته ما همسفر باشید.
شهر محلات، شهری که چنارهای بلند در گوشه گوشه خیابانهایش آرامشی و استنا شدنی را برای ساکنین شهر برمهان آورده. گواهش این چنار پیر که قطر تقریبی تنه آن نزدیک به 3 متر است. شهرستان محلات در جنوب شرقی استان مرکزی واقع شده است. شهرستانی که در حدود 115 کیلومتر تا اراج مرکز استان فاصله دارد. در شمال شهر محلات، پارک سرچشمه. این مکان به پارک سرچشمه معروف است. تفرجگاهی سرسبز و زیبا در میان چنارهای سر به فلک کشیده شهر. در گوشه گوشه این پارک آرامش موج می‌زند. این مجموعه نظافت بی‌نظیری دارد و یکی از تمیزترین پارک‌هایی است که در این سفر دیده‌ایم. پس از یک آبتنی دلچسب در سفره‌های زیرزمینی آب گرم، هوای خنک بهاری این پارک حال و هوای لذت بخش را برای مسافران برمغان می‌آورد.
زندگی یعنی تجربه کردن، و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتند. اما وقتی بتوانید اتفاق های خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من غلامعلی ابراهیم هستم، رئیس هیئت مدیره اتحادیه گلوبی‌های بز و نهار کشور. شهرستان محلات به علت پتانسیال آب و هوایی که در کشور داره، حدود 100 سال پیش خود به تولید گلوبی‌های کشور هست و تولیداتش حدود 100 تجیر کشت تولید گلوبی‌ها در این شهرستان 750 هکتار است و 850 بهره بردار در این شغل فعالیت دارند. حدود 385 میلیون انواع گل‌های فضاسبز و باغچه‌ای در این شهرستان تولید میشه. صادرات شهرستان محلات از نظر ریالی سال گذشته حدود 850 میلیارد تومان میباشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم. Come on!